از این لحظه با آقای امیر شهابی کارشناس برنامه گفتگوی مقدماتیمون رو شروع میکنیم. آقای شهابی سلام، شبتون بخیر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم رکنی و همچنین عرض سلام دارم به همه شنوندگان خوب برنامه نیستون.
در خدمت شما این بفرمید که در بخش گفتگوی برنامه قراره چه اتفاقی بیفته؟
در بخش گفتگوی امشب میخوایم در خصوص دو تا موضوع صحبت کنیم. یکی تاریخ نوت‌نویسی رو بهش اشاراتی داشته باشیم که چه بر سرش اومده تا اینکه امروز به 5 خط حامل رسیدیم. به صورت مختصرم بگم ما نوت‌ها رو روی 5 خط موازی که حمل کننده هستن، اسم فایل میشه 5 خط حامل، می‌نویسیم و میایم هم خود نوت‌ها رو بر اساس فرکانسشون مشخص می‌کنیم، هم ارزش زمانی که هر کدوم از نوت‌ها باید نگه داشته بشن توسط نوازنده و همچنین علائمی جهت دینامیک شدت صوتی که بعد نوت‌ها اجرا بشن و یک سری جزئیات دیگه، و همچنین می‌خوایم در خصوص موسیقی دوره رنسانس صحبت کنیم که تقریبا می‌تونیم بگیم صده 14 15 میلادی میشه تا ابتدای دوره باروک.
بله، تشکر می‌کنم. امیدوارم شما شنوندگان عزیز فرصت شنیدن بخش گفتگوی برنامه رو هم داشته باشید. شبتون بخیر. با ادامه برنامه نیستان در خدمت شماییم و از این لحظه بخش گفتگوی برنامه رو آغاز میکنیم به اتفاق آقای امیر شهابی کارشناس برنامه و مهمان برنامه امشب آقای کامران قبرایی پژوهشگر مترجم و نویسنده موسیقی. آقای قبرایی سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید.
شبتون بخیر، خوشحالم که با شما.
خواهش میکنم آقای شهابی.
من هم سلام عرض میکنم به شما آقای قبرایی، خیلی سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه نیستان رو پذیرفتید و امشب قرار هست که در خصوص تاریخ نوتاسیون قدری با هم صحبت کنیم و اشاراتی داشته باشیم که اصلا چه بر سر نوت‌نویسی افتاد تا به شکلی امروزی رسید.
بله، اگر که بیاد داشته باشین در برنامه پیش کمی از ماجراهای کلیسای متقدم حرف زدیم و اینکه موسیقی در نهادهای مذهبی چه بود و در نزد مردم در کوچه خیابون چطور بود. دو تا اتفاق خیلی مهم، یا بهتر بگم 3 تا اتفاق خیلی مهم تا پیش از سده 14 میفته. یکیش در دیر سولم در فرانسه است که در واقع راهب‌ها و راهبه‌ها برای اینکه بتونن نشون بدن که هر کدوم از هجاهای یک سرود مقدس چطور باید ادا بشه، یه نشانه‌هایی ابدا می‌کنن. اسم اون نشانه‌ها رو می‌ذارن نیوم و به واسطه این نیوم نشون میدن که هر کدوم از هجای یک سرود باید با چه درجه صوتی ادا بشه. این اتفاق اول در فرانسه میفته. و اتفاق دیگری که در تاریخ نوت‌نویسی و البته بسیاری پدیده‌های دیگر موسیقی خیلی مهمه، ابتکاریه که کشیشی به اسم گویدو انجام میده. گویدو که در آرسوی ایتالیا در واقع زندگی میکرده و در دیری در همونجا زندگی میکرده، به اصطلاح کار میکرده، چند تا ابتکار خیلی مهم داره. یکیش معروف به دست گویدویی که در واقع این دست با هر کدوم از انگشتان دست نشون میده که هر کدوم از نوت‌ها چیا هستن و شکل‌های ابتدایی سولمیزاسیون که بعداً میشه سولفژ رو ابدا میکنه. این گویدو ابتکاراتش برای ما خیلی زنده است و هنوز استفاده میکنیم. حتی یک متفکر و آموزش‌شناس برجسته قرن بیستمی یعنی زولتان کودای همین دست رو برمی‌داره و استفاده میکنه در آموزشش و به اصطلاح برای من خیلی این گویدو نادیده عزیزه و مهم. نکته دیگری که در به اصطلاح خیابون میفته یا در نزد مردم میفته بیرون نهادهای مذهبی، پدیدار شدن فرمیه به اسم فرم بار یا بارات که در واقع همون فرم آآبه، یعنی دوتا بند و یک بند گردان. این سرآغاز شکل گرفتن اون چیزیه که بهش میگیم ترانه و از اینجا به بعد در واقع میتونیم بریم سراغ قرن 14 و به رنسانس گذر کنیم.
پیش از اینکه وارد رنسانس بشیم، پس ابتدا وابستگی موسیقی برای نوشتن به شعر بوده، درسته؟
کاملا درسته.
یعنی اصلا دنبالی نبودن که یه علم مستقلی باشه که بیان نوت‌ها رو نشون بدن، شاید برای اینکه مثلا شاید کوچ واحدی هم مثل امروز نداشتن، اصلا سازها این قابلیت ها رو نداشتن که بخوان تبادل اطلاعات داشته باشن، قطر بدن یه ارکستر دیگه یه اجرا بکنه.
بله کاملا همینطوره، اصلا نوت نویسی زاده همین نیاز برای درست قرائت کردن یا به اصطلاح اسلامی به صوت خوندن محتوای مذهبیه و دلیل اصلا نوت نویسی این بوده.
این که شما فهمیدی میشد قرن 12 هم
بوده. بله تقریبا قرن 12 همه
میشتنی. خب رنسانس رو
در واقع همونطور که در برنامه پیش هم ازش یاد کردیم، شاید بشه گفت مهمترین اتفاقی که تا قبل از قرن 14 هم زمینش شکل میگیره و قرن 14 هم با اون شروع میشه، پولیفونی یا چند صداییه که اگر کسی بخواد فوگ بشناسه، بخواد کنترپوان یاد بگیره یا این مفاهیم رو بخواد دست کم در بستر موسیقی غرب خوب درک کنه، حتما باید به نحوه شکلگیری پولیفونی و تاریخ شکلگیریش به دقت مسلط بشه. همونطور که گفتم در اکیتان و نوتردام در فرانسه برجستگانی بودن، کشیش ها یا راهب هایی بودن به اسم لئونان و پروتان که اونها نخستین گونه های پولیفونی رو نوشتن و همشون هم مذهبیه، همشون برای کلیسا و برای خونده شدن متون مذهبیه. کمی که از رنسانس اول به اصطلاح رنسانس جلوتر میایم، در همون اوائل صده یه اتفاق خیلی شوم سرنوشت سازه و اون فراگیر شدن چیزیه که الان بهش میگیم مرگ سیاه. مرگ سیاه در واقع آمیزهی بوده از طاعون و سینه پهلو. جوری این جان بلای جان بشر میشه که یک سوم از جمعیت قاره اروپا از دست میره و به این ترتیب کسادی و تنگ دستی و آشوب و به اصطلاح از رونق افتادن تجارت سبب میشه که حسابی بشر یا دست کم بشر اروپایی که جنگ های صلیبی رو هم از سرگار میگذرونه درگیر بلاهای طبیعی هم بشه. من میتونم به نکته اشاره کنم که شاید بسیار سرنوشت ساز بود و اون همین که تا قبل از اون پاپ ها همه در روم ساکن بودن، اما از 1309 تا 1377 پاپ به آوینیون فرانسه میاد و چنین میشه که تا پیش از سده 14 هم که انسان بین عقل و شهود و میان آسمان و زمین و میان مذهب و سیاست نزاعی نمیدید، از این دوره به بعد بین اینها تفکیک میذاره. به این ترتیب درک تازهیه که میشه گفت که زمین ساز شکلگیری یا پدیدار شدن عقل مدرنه. در واقع میتونم بگم که دکارت اگر ریشه های تفکرش رو بخواییم دنبال کنیم به چند تا از همین پدیده ها برمیگرده تا بالاخره برسه به دکارت و بگه که من فکر میکنم پس هستم. در این دوره بسیاری از به اصطلاح جنبش های مهم هنری هم نزج میگیرن. یکی از مهمترین اتفاقات در واقع در رساله‌ای باستا پیدا کرده که درش از اصطلاح آرس نووا استفاده شده، یعنی هنر نو. کسی به اسم فیلیپ دو ویتری این رساله رو می نویسه و از تفکر مدرن، از عقل جدیدی که بین پدیدارهای بشری داره فاصله میذاره استفاده میکنه تا توضیح بده که هنر نو چطور باید باشد. این شخص فیلیپ دو ویتریه که رسالش هم هنوز هم میشه پیدا کرد و خوند. در کتاب تاریخ موسیقی هم از این رساله گفتگویی به میون اومده. آرس نووا امکان تقسیم نوت‌ها و فواصل رو تسهیل میکرد و به این ترتیب ما کم کم داریم درک انضمامی تری و امروزی تری از پدیده فواصل و پرده بندی ها پیدا می کنیم دیگه. تا پیش از اون نوتی کوچیکتر از سمی بریز نداشتیم، ولی از اون دوره به بعد نوتی مثل مینیما یا همون سفید امروزی پدیدار میشه. یعنی متوجه این هستیم که کم کم دیگه ریتم هم تحریر ریتم و تعیین دقیق به اصطلاح طول درازای هر نوت اهمیت پیدا کرده. نشونه هایی برای تعیین کردن طول نوت ها هم داریم که بهشون میگفتن نشونه های منصورال که در همین دوره و در رساله فیلیپ دو ویتری هم ازش یاد شده. یعنی در واقع نشونه هایی که امروز بهشون میگیم کسر میزان، البته دیگه میگیم بهشون میزان نما، ولی دوره تحصیل من و شما بهشون میگفتیم کسر میزان، زاده همین نشونه های منصورالن و تعیین کردن به اصطلاح قطعات دقیق ریتمیک.
من اینو توی پرانتز باز توضیح بدم جلسه آگاهی دوستان، که ما وقتی یک قطعه موسیقی رو تعریف میکنیم یک ظرف‌های زمانی مشخصی توسط آهنگساز تعیین میشه که نوت‌ها بایستی داخل اونها قرار بگیرن، و اگر که از لحاظ زمانی این میزان‌ها توجیه نداشته باشن، نوازنده متوجه میشه یا اشتباه تایپیه یا اینکه دانش آهنگساز کم بوده. البته موسیقی مدرن، موسیقی پروگرسیو راک، موسیقی های پیچیده فیوژن گاهی میان ظرف های زمانی رو تعریف میکنن که مشابه هم تکرار نمیشن، اما اونچه که شما حتما استعداد دارید توی موسیقی باروک، توی موسیقی کلاسیک معمولا مشابه هم بودن و ما اینها رو به عنوان کسر میزان میشناسیم.
بله کاملا، بسیار هم تعریف به جایی بود و خوب شد که باز هم جلوی من گرفتیم که زیاد از اصطلاحات استفاده نکنم. این دوره با این ایده آرس نووا طبیعیه که دشمنانی پیدا میکنه، چون آرس نووا فقط موضوع دقیق کردن موسیقی نبود، موضوع تازه کردن موسیقی هم بود، و طبیعیه که هر چیز نوعی مخالفان و طرفداران سنتی هم داره. در همین دوره هم هست که کسانی پیش میان که از آرس آنتیکوا یا همون هنر آنتیک دفاع میکنن، یعنی برگردیم به ارزش‌های قبلی و دست از این کارهای تازه مبتذل به قولی برداریم.
همیشه داشتیم تو تاریخ، مثلا قرن 20 هم تجربه نو کلاسیکو داشتیم، نو باروکو داشتیم.
بله، همه توی همه حوزه‌های مختلف بشری ما این پدیده رو تجربه میکنیم. به هر حال مهمترین هواخواه نظریه آرس آنتیکوا یک زاده فلامان یا فلاندر بود به اسم ژاک دولیژ، که خیلی آدم خوشسخنی هم بود و حسابی هم کاریزماتیک بود و مردم رو قانع میکرد که سراغ آرس نووا نرن. شاید مهمترین رخداد موسیقایی سده 14 هم تکمیل ابتکارا در نگارش ریتم بوده، یعنی در واقع در سده 14 همه که ما عملا میتونیم ریتم رو همونطوری که نیت آهنگساز به اصطلاح پیاده کنیم و بنویسیم. در قسمت نوآوری توی کتاب، در واقع کتاب حاشیه هایی داره، بهتر بگم که جدول هایی توش داره که خارج از متن یک پدیده رو جداگانه به واسطه متن های تاریخی تعریف میکنه، و قسمتی توی نوآوری نگارش ریتم این موضوع به خوبی توی جدول های دقیقی ترسیم شده و نشون داده شده که چطور ریتم نویسی در دوران قبل و بعد تغییر کرده.
بله، تشکر میکنم. فرصتی رو بگیریم از همکارانمون و با ادامه بخش گفتگو با شما باشیم.
نغمه نوا نیستم در رادیو فرهنگ.
شما شنونده نیستان هستید. شب شما به خیر. با ادامه بخش گفتگوی برنامه نیستان در خدمت شما این به اتفاق آقای امیر شهابی، کارشناس برنامه، و آقای کامران قبرایی، پژوهشگر، مترجم و نویسنده موسیقی. آقای شهابی بفرمایید.
بله، آشنا شدیم که چقدر همه چیز دست به دست هم دادن تا آهنگسازا قابلیت داشته باشن تا بتونن دانش خودشون رو توی موسیقی پیاده کنن، و به هر حال اون نگرش اجتماعی هم کمک کرده به اینکه سیستم پولیفونی، حالا باز واژه پولیفونی جز اون لغاتی هست که در موسیقی توضیح دادنش بکنم لازم باشه برای دوستان شنونده، که آهنگساز میاد از چند خط مستقل موسیقی استفاده میکنه که هر کدومشون به تنهایی یک معنی موسیقایی دارن، ولی در تکمیل همدیگه وقتی همزمان اجرا میشن باز هم توجیه موسیقیایی پیدا میکنن. و حالا قبل از اون بیشتر احتمالاً مونوفونی یا تک صدایی بوده که استفاده میشده. از زبان شما بشنویم آقای قبرایی.
توضیحتون بجاست و حتی همین الان میشه این گفتگو رو، این بحث رو میون طرفداران موسیقی امروزی تر و موسیقی سنتی ایرانی هم باز جست، که بسیاری از این ایده حرف میزنن که موسیقی ایرانی هرگز پولیفونیک نشد، دست کم و موسیقی ردیفی و موسیقی دستگاهی. و این ممکنه که بشه حتی با خوندن ریشه های تاریخی و با خوندن تحولات اجتماعی و تاریخی فرهنگ های دیگه متوجه شد که چه شباهت ها و تفاوت هایی هست بین سنت ایرانی و سنت های بیرونی. یکی از مبحث هایی که باید حتما دنبال کرد در این دوره نحوه تعامل موسیقی کلیسایی یا مذهبی با موسیقی عوامه، با موسیقی مردمه، و داد و ستد هایی بین اینها در گرفته که موسیقی به شکل امروزیش، دست کم اون چه بهش میگی موسیقی کلاسیک، به شکل امروزیش در اومده. یکی از نام های بسیار مهمی که در تاریخ موسیقی سهم خیلی خیلی زیادی داره یک آهنگساز فرانسوی به اسم گیوم دوماشو. دوماشو تقریبا میشه گفته که تو همه زمینه های مختلف موسیقی یک کاری کرده، و برای اینکه پرهیز کنم از جزئیات فنی و حوصله شنونده ها رو سر نبرم، فقط میگم که میشه گفت تو همه تحول یافتن های موسیقی سهمی داشت گیوم دوماشو. در پی کارهایی که دستاوردهایی که اون و همکارانش داشتن، جنبش هنری پدید میاد که امروز بهش میگیم آر سوبتیلیور یا هنر دقیقه، هنر متعالیه، که در واقع یکی از مهمترین طرفدارانش و کسی که پیش میبرد اون هنر رو شخصی به اسم فیلیپ دکاسرتا، که اون هم به هر حال در تاریخ موسیقی سهم مهمی داره و بد نیست که جزئیاتش رو شنونده مشتاق در هم تاریخ موسیقی غرب و هم در کتاب‌های دیگه دنبال کنه. یکی از مهمترین، شاید بشه گفتش که نکته طنزی در تاریخ موسیقی داریم، که یکی از مهمترین مراکز موسیقی غیر مذهبی خود بارگاه پاپ در آوینیون فرانسه بود در این دوره. یعنی تقریبا میشه گفتش که همه خواننده های دورگرد، همون خونیاگران و هر کسی که مشتاق موسیقی بود عصرها به بارگاه پاپی میرفت تا اونجا موسیقی بشنوه. و خیلی جالبه که این مقر در واقع حامی اصلی موسیقیدانان هم هست. ایتالیایی ها هم در همین دوره یک دوره‌ای رو شروع کردن بین خودشون معروف به ترچنتو، یا در واقع همون 1300 یا میل ترچنتو، که خلاصش میشه ترچنتو و منظورشون دوره 1300 یا قرن 14 همه. در این دوره چند تا نام خیلی بزرگ داریم، یکیشون فرانچسکو لاندینیه که بسیار روی وجوه نمایشی موسیقی تاکید داشت. یعنی میتونیم حدس بزنیم که چطور شد که موسیقی مثلا دینامیکش به قول شما یا شدتوریش به اصطلاح فرهنگستان مهم میشه. داره کم کم این ایده شکل میگیره که آهنگساز برای اجرا کننده تعیین میکنه، البته هنوز زوده این حرفو بزنی، ولی کم کمک آهنگسازا دارن متوجه میشن که شدت اجرای اثر در تعیین اثر نقش داره، و به این ترتیب آروم آروم این ایده داره متولد میشه تا به باروک برسیم، و پس از باروک دیگه کلاسیست ها که به روشنی تعیین میکنن که این نوت باید با این شدت، با این دیرایی و با این خصوصیات مشخص اجرا بشه. در حال یک نکته ای رو نباید غافل بشیم که داریم از رنسانس حرف میزنیم و خود رنسانس رو در واقع نگفتیم چیه. رنسانس اسمش اصلا یعنی نوزایی، زایش نو. این اتفاق که میخوام تعریف کنم تقریبا توی اکثر دوره ها افتاده، ولی در رنسانس خیلی خیلی بارزه، و اون همینه که بشر میره سراغ از دست رفته های تمدن غنی یونان. مثلا یکی از اون چیزهایی که از یونان باستان یاد کردم در برنامه قبل، در برنامه های قبل، این گفته از شاگرد ارسطو بود، آریستوکزنوس، که میگه که ریتم در شعر و در موسیقی یک چیزه. این ایده از دست میره، و همونطور که خودتون در برنامه پیش در اشاره کردین، خوندن نوت ها مولد اصلی در واقع خوندن متن‌های مذهبی مولد اصلی نوت‌نویسی بوده، یعنی ریتم کلام و ریتم موسیقی از هم فاصله‌ای کاملا واضح گرفتم. اما در رنسانس بسیاری از این ایده‌های از دست رفته نزد اهل موسیقی بازخونی میشه و در واقع موسیقیدان‌ها هم همدست باقی متفکران و اهل فرهنگ به سراغ بازخونی یونان باستان میرن. اما خب طبیعیه، چون موسیقی امری انتزاعی تره و در ضمن که مکتوبات کافی هم در یونان باستان باقی نمونده بود، به ناگزیر بازخونی موسیقی یونان باستان هم مختصر می شد به همین چند متن اندکی که از یونان باستان داشتیم و به این ترتیب در واقع میشه گفتش که موسیقی در عصر رنسانس بیشتر رو به جلو داشت تا بازخونی قبل و سیر تحولات بسیار پرشکوهی در رنسانس رقم می‌خوره که زمینه‌ساز تمام اون چیزهاییه که در قرون بعدی به میراث به ما میرسه.
آیا این امکان باز اجرایی آثار دوره رنسانس الان هست یا فعالیت در خصوص هم انجام شده؟
خوشبختانه حتی در خود ایران هم تجربه های معدود و انگشت شماری شد، ولی به هر روی اکثر این کارها کارهای تجربی و کارگاهی بودن. همین الان اگر که در اینترنت جستجویی بکنی، بازسازی هایی از موسیقی ها به خصوص موسیقی های خونیاگران و اون چه از تروبادور ها مونده و البته موسیقی هایی که از کلیسای اون دوره مونده شده، لیکن تجربی، کارگاهی و عموماً کم به اصطلاح در بازه‌های محدود بوده.
کم مخاطبم بوده.
بله،
تشکر می‌کنم آقای قبرایی از حضورتون در برنامه و از مطالبی که بیان کردید. همچنین از شما آقای شهابی. من همینجا با شما خداحافظی می‌کنم.